بخش سوم، فصل اول. هوای دادگاه خیلی گرم بود یا خیلی سرد، الینور کارلایل از این بابت نمی توانست مطمئن شود. گاهی احساس می کرد آتش گرفته، گویی تب دارد و بلافاصله بعد از آن می لرزید. پایان حرف های دادستان را نشنیده بود، به گذشته رفته بود. دوباره همه چیز را به آرامی در ذهن مرور کرده بود. از آن روزی که آن نامه مزخرف به دستش رسید، تا لحظه ای که آن افسر بدون ریش پلیس با فصاحت وحشتناکی گفت: شما الینور کاترین کارلایل هستین. من حکم جلب شما رو به جرم کشتن مری جرارد با زهر در 27 ژوئیه امسال دارم و باید به شما هشدار بدم هر حرفی که بزنید ثبت خواهد شد و ممکنه به عنوان مدرک علیه شما در دادگاه استفاده بشه. فصاحت هولناک و وحشت انگیز. احساس میکرد با یک دستگاه کاملا روان و روغنکاری شده طرف است. غیر انسانی، بی شفقت. و حالا اینجا بود، ایستاده در جایگاه متهم و در برابر نگاه خیره مردم، با صدها چشمی که نبی طرف بودند و نه غیر انسانی. از تماشای او لذت می بردند و شادی می کردند. فقط هیئت منصفه به او نگاه نمی کردند. آنها شرمنده عمدن از نگاه کردن به او پرهیز می کردند. فکر کرد به این دلیل که به زودی می دونند چی می خوان بگن. دکتر لورد داشت شهادت می داد. آیا این پیتر لورد بود؟ آن دکتر جوان، ککمکی و شاد که در هانتربری آنقدر با او مهربان بود؟ حالا خیلی خشک و جدی بود، کاملا حرفه‌ای. جواب سوالات را با لحنی یک نواخت می داد. او را تلفنی به هانتربری هال احضار کرده بودند. خیلی دیر شده بود و کاری نمی شد کرد. مری جرارد چند دقیقه بعد از رسیدن او مرده بود. مگ به نظر او بر اثر مسمومیت با مورفین در یکی از اشکال نادر آن نوع فودرویانت رخ داده بود. سر ادوین بالمور برای پرسیدن سوال بلند شد. شما پزشک ثابت خانم ولمن مرحوم بودین؟ بله. طی مراجعاتی که در ژوئیه گذشته به هانتربری داشتین، آیا پیش اومد که متهم و مری جرارد رو با هم ببینین؟ بارها. درباره رفتار متهم با مری جرارد چی میتونید بگید؟ کاملا خوشایند و طبیعی. سر ادوین بالمور با لبخندی اندک تحقیرآمیز گفت: آیا هرگز نشانه ای از این نفرت حسادت آمیز که درباره آن زیاد شنیدیم ندیدید؟ پیتر لورد با قاطعیت گفت: نه. الینور فکر کرد: ولی دید اینجا به خاطر من دروغ گفت، میدونست. بعد از پیتر لورد نوبت جراح پلیس بود. شهادت او طولانی تر و با جزئیات بیشتر بود. مگ در اثر مسمومیت با مورفین از نوع فودرویانت بود. آیا لطف می کرد این اصطلاح را توضیح بدهد؟ این کار را با کمی لذت انجام داد. مگ در اثر مسمومیت با مورفین می تواند به چندین روش اتفاق بیفتد. رایج‌ترین شکل آن یک دوره هیجان شدید و به دنبال آن خواب‌آلودگی و رخوت و منقبض شدن مردمک چشم است. شکل دیگر و نه چندان رایج را فرانسوی‌ها فودرویانت نامگذاری کرده بودند. در این موارد فرد در زمانی کوتاه به خواب عمیق فرو می‌رود. حدود 10 دقیقه مردمک چشم‌ها هم معمولاً گشاد می‌شود. دادگاه موقتاً تعطیل و دوباره تشکیل شده بود. شهادت تخصصی پزشکی چند ساعت طول کشیده بود. دکتر آلن گارسیا، تحلیلگر برجسته، با انبوهی از اصطلاحات آلمانی با اشتیاق درباره محتویات معده سخن گفت. نان، پوره ماهی، چای، وجود مورفین، تعداد دیگری اصطلاحات تخصصی و بسیاری جزئیات دیگر. مقداری که آن مرحوم مصرف کرده بود، حدوداً 4 گرین تخمین زده می شد، ولی حتی 1 گرین از آن هم می توانست کشنده باشد. سر ادوین بلند شد هنوز آرام و موقر بود. دوست دارم در یک مورد منو کاملا روشن کنید. شما در معده مقتول جز نان، کره، پوره ماهی، چای و مورفین چیز دیگه ای پیدا نکردین. ماده غذایی دیگه ای نبود؟ خیر. به عبارت دیگه مقتول برای مدت نسبتاً زیادی جز ساندویج و چای چیز دیگه ای نخورده بود؟ همینطوره. آیا چیزی بود که نشون بده مورفین از طریق کدوم ماده غذایی خورانده شده؟ منظورتون رو درست درک نمی کنم. سؤالم رو ساده می کنم. مورفین می تونسته از طریق پوره ماهی یا نان یا کره روی نان یا چای یا شیری که به چای اضافه شده خورده شده باشه؟ مسلماً. مدرک خاصی وجود نداره که نشون بده مورفین در پوره ماهی بوده و نه در دیگر مواد غذایی؟ نه. و در واقع ممکنه مورفین جداگانه خورده شده باشه. یعنی اصلاً در هیچ کدوم از غذاها نبوده باشه. ممکنه فقط قرص خورده شده باشه؟ همینطوره. سر ادوین نشست. سر ساموئل شروع به سوال کرد. با وجود این شما فکر می‌کنین که مورفین هر طور که مصرف شده باشه در همان زمانی مصرف شده که غذا و نوشیدنی‌های دیگر؟ بله، متشکرم. بازرس بریل با نوعی فصاحت تصنعی قسم خورده بود. اونجا ایستاد، مثل سربازها و جدی، و شواهد خود را با نوعی راحتی آدمی حرفه‌ای به سرعت ردیف کرد. به خانه احضار شدم. متهم گفت باید از پوره ماهی فاسد باشه. جستجوی مفروضات، یک قوطی خالی پوره ماهی در پستو روی جاظرفی بود. قوطی دیگه نیمه پر. جستجوی بیشتر در پستوی آشپزخانه. چی پیدا کردین؟ پشت میز در شکاف بین تخته‌های کف زمین تک کاغذ کوچکی پیدا کردم. مدرک را به هیئت منصفه نشان دادند. چه فکری در مورد اون کردین؟ فکر کردم تکه ای از یک برچسب چاپیه، از اونایی که روی شیشه مورفین میچسبونن. وکیل مدافع با آرامش و بدون عجله بلند شد. گفت این تکه کاغذ رو در شکاف کف زمین پیدا کردین؟ بله. تکه ای از یک برچسب؟ بله. بقیه اون برچسب رو هم پیدا کردین؟ خیر. بطری شیشه ای یا بطری دیگه ای پیدا نکردین که برچسب احتمالاً روی اون چسبونده شده باشه؟ خیر. وضعیت اون تکه کاغذ وقتی پیداش کردین چطور بود؟ تمیز بود یا کثیف؟ کاملاً تازه بود. منظورتون از کاملاً تازه بود چیه؟ چون روی زمین افتاده بود روش کمی خاک بود، اما از این که بگذریم کاملاً تمیز بود. نمیتونست برای مدت طولانی اونجا بوده باشه؟ خیر، همون تازگی ها افتاده بود. پس شما میگین تکه کاغذ دقیقاً همون روزی که اونو پیدا کردین اونجا افتاده بود، نه زودتر؟ بله. سر ادوین غرغری کرد و نشست. پس سار هاپکینز با صورت سرخ و حق به جانب در جایگاه قرار گرفت. الینور فکر کرد با این همه پرستار هاپکینز به اندازه بازرس بریل وحشتناک نیست. بیرحمی بازرس بریل بود که او را انقدر ترسناک می ساخت. او به شکل کاملا مشخصی بخشی از یک ماشین بزرگ بود. پرستار هاپکینز دارای علایق و پیش داوری های انسانی بود. اسم شما جسی هاپکینزه؟ بله. شما پرستار رسمی ناحیه و ساکن روز کاتیج هانتربری هستین؟ بله. در روز 28 ژوئیه کجا بودین؟ در هانتربری هال. دنبال شما فرستاده بودن؟ بله. خانم ولمن سکته کرده بود. سکته دوم. رفتم به پرستار اوبراین کمک کنم تا زمانی که پرستار دوم رو پیدا کنم. شما یک کیف کوچک همراه داشتین؟ بله. به هیئت منصفه بگین چی در اون بود؟ وسایل پانسمان، سرنگ و مقداری دارو از جمله شیشه مورفین هیدروکلورید. اونو برای چه منظوری همراه داشتین؟ یکی از بیمارانم در روستا باید هر روز صبح و شب مورفین تزریق می‌کرد. محتویات شیشه چی بود؟ 20 قرص که هر کدام حاوی نیم گرین مورفین هیدروکلورید بودن. با کیفتون چی کردین؟ اونو در حال گذاشتم. شب 28 بود. بعدن دوباره کی داخل کیفو نگاه کردین؟ صبح روز بعد، حدود ساعت 9، درست موقعی که داشتم برای خروج از خونه آماده می شدم. چیزی گم شده بود؟ شیشه مورفین گم شده بود. با کسی در این مورد صحبت کردین؟ به پرستار اوبراین گفتم. پرستاری که مسئولیت بیمار رو بر عهده داشت. کیف در حال بود. جایی که افراد معمولاً زیاد از اون عبور می کردن؟ بله. سر ساموئل مکس کرد. بعد گفت مقتول مری جرارد رو از نزدیک می شناختین؟ بله. در موردش چه نظری داشتین؟ دختر خیلی شیرینی بود، یه دختر خوب. روحیه یه شادی داشت؟ خیلی شاد. مشکلی که شما از اون خبر داشته باشین نداشت؟ نه. در زمان مرگ آیا چیزی بود که اسباب نگرانی اونو فراهم کنه یا اونو در مورد آینده نگران و غمگین کنه؟ هیچ چیز. آیا دلیلی برای اینکه به زندگی خودش خاتمه بده نداشت؟ مطلقاً هیچ دلیلی. و داستان لعنتی همینطور ادامه یافت. چطور پرستار هاپکینز همراه مری به کلبه سرایدار رفته بود؟ آمدن الینور، رفتار تحریک پذیر او، دعوت برای خوردن ساندویچ، ظرفی که اول به مری تعارف شده بود، پیشنهاد الینور که همه چیز شسته شود و پیشنهاد بعدی او در این مورد که پرستار هاپکینز باید با او به طبقه بالا بیاید و در مرتب کردن لباس ها کمک کند. سر ادوین بالمور به دفعات حرف آنها را قطع و اعتراض می کرد. الینور فکر کرد بله همش درسته و پرستار به اون باور داره. مطمئن من این کارو کردم و کلمه کلمه ی حرفاش حقیقت داره. همین خیلی وحشتناکه. همش درسته. یک بار دیگر وقتی به سوی دیگر دادگاه نگاه کرد صورت هرکول پوارو را دید که او را متفکرانه و تقریبا مهربانانه زیر نظر گرفته بود. الینور را با شناخت خیلی زیاد نگاه می کرد. تک مقوایی را که بریده برچسب روی آن چسبانده شده بود به شاهد دادند. می دونید این چیه؟ تکه ای از یک برچسب. میتونید به هیئت منصفه بگید چه برچسبی؟ بله، تکه ای از برچسب شیشه قرص های زیر جلدی. قرص های نیمگرینی مورفین، شبیه همونی که من گم کردم. از این بابت اطمینان دارین؟ البته که اطمینان دارم، از شیشه من کنده شده. قاضی گفت آیا علامت خاصی روی اونه؟ که ثابت کنه برچسب همون شیشه‌ای بوده که شما گم کردین؟ نه آقا، ولی باید همون باشه. در واقع شما فقط میتونین بگین که دقیقاً مشابه اونه. خب بله، منظورم همینه. ادامه دادگاه به وقت دیگری موکول شد.